پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار انصافی در حق علما.
از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تو همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین سخنی به میون اومد از خطاب حضرت پروردگار با علما و روحانیون. اون چیز که در اونجا بیان شد بازخواست پروردگار از طبقه روحانیت بود به خاطر نقش اونها در دور نگاه داشتن مردمان از شنیدن بیانات و معانی نوعی که پیامبر الهی در این عصر به ارمغان آورده بود. در کتاب ایقان به این مناسبت که ظهور الهی در این دور در خاک ایران ظاهر شده بود، بخش مفصلی رو به نقد عملکرد روحانیون ایران پرداختن. هرچند مطالب گفتار پیشینمون، یعنی همون نقش علما در دور نگاه داشتن مردمان از تماس با دیانت جدید، به خودی خود مانع جدی بود در راه پیشرفت جامعه ایران، منتها در کتاب ایقان جدای از این نقش، عملکرد روحانیون در رشد جامعه ایران رو به طور مستقیم هم مورد نقد قرار دادند. در بخشی از مجموعه رادیوی راه تازه که در همین رسانه پرژن بی ام اس پخش شده، بحثی می‌کنند در خصوص مطالب رساله مدنیه که توسط فرزند شارع آیین بهایی حضرت عبدالبها نگاشته شد. یک جا توضیح میدن در خصوص تحقق دموکراسی که لازمش یک قانون اساسی مدون و مشخص هست که در برابر اون قانون همه مردمان مساوی و برابر انگاشته بشن. حضرت عبدالبها در رساله مدنیه با توجه به آشفتگی زمان بیانشون این بود که حتی اگر لازم هست خود علما مجلسی بیارایند و در اون یک قانون مشخص رو تدوین بکنند که به عنوان قانون واحدی برای کل کشور لحاظ بشه، نه اینکه از هر سو حکمی صادر بشه و هر فقیه از هر سو فتوای متفاوت و متعارض با اون دیگری صادر بکنه. حتی گاهی در دو موقع متفاوت یک فقیه حکم متفاوتی صادر بکنه در مسئله مشابه. جناب خورسندی در اونجا توضیح میدن که تلاش هایی که برای گذاشتن اساس قانون واحد آغاز شد از سوی روحانیون محکوم به شکست شد، چرا که تا زمانی که این قانون واحد بنیان نهاده نشده باشه حد و مرزی برای اختیار طبقه روحانیون متصور نبود. اما بعد از اون بالاخره حدی هست، هرچند اون حد بسیار فراخ و وسیع باشه. این مطلب رساله مدنیه تقریبا نقل لفظ به لفظ بیان کتاب ایقان هست که حدود 14 سال پیش از قلم حضرت بهاءالله نازل شده بود. در جایی از کتاب ایقان همین نکته رو بیان فرمودن: با اینکه حکم الهی را یک می دانند، از هر گوشه‌ای حکمی صادر می شود و از هر محلی امری ظاهر. دو نفس بر یک حکم ملاحظه نمی شود، زیرا جز هوا الهی نجویند و به غیر از خطا سبیلی نخواهند. و هم در ادامه اشاره به همین معنی می کنند که برای حفظ شوکت و ریاست بی حد و حصر، حفظ همین مراتب رو بهترین راه به حساب آوردن. به تمام قوت و قدرت حفظ این مراتب را می نمایند که مبادا نقصی در شوکت راه یابد و یا خللی در عزت به هم رسد. مقصودم این است که قضاوت حضرت پروردگار در حق طبقه علما و روحانیون صرفاً محدود به انکار دیانت جدید نبوده، بلکه همون دو عامل یعنی حب ریاست و عدم معرفت همچنین مانعی شد بر سر راه پیش بردن کشور به سمت حکومت قانون و سود بردن از اون بخش‌های نیکوی تمدن نوین بشری. این در حالی هست که بنا بوده علما کمکی باشند در بهبود احوال مردمان و پیش راندن تاریخ. شرط انصاف این هست که قضاوت درباره طبقه علما در هر روزگاری بر اساس عملکرد اونها در اون دوره سنجیده بشه بدون حب و بغض. یکی از محققین بهایی دکتر استفان لمدن در یک سخنرانی تاکید داشتند بر اینکه علما در متون کتب آسمانی همواره به عنوان ستارگان آسمان دیانت توصیف شدند. یعنی درسته که در روز قیامت، یعنی در دوران ظهور پیامبر الهی، اگر این ستارگان در آسمان ظهور جدید درخشیدن نمی گرفتن دوران تاریکی و خاموشی اونها فرا رسیده بود، منتها در بخش بزرگی از فاصله میان دو ظهور نقش ستارگانی درخشنده رو ایفا کرده بودند. در اینجا قصد من از نقل سخن این فاضل بسیار نازنین مقدمه‌ای بود برای فهم عمیق‌تر بیانی از حضرت بهاءالله در یکی از الواحشون. در یک لوح در خصوص قضاوت در حق یک فرد مثال چراغ رو میزنه. بیان فرمودند ملاحظه در سراج کن تا وقتی که روشن و منیر و مشتعل است، اگر نفسی انکار نور آن نماید البته کاذب است، ولیکن بعد از آن که نسیمی بوزد و او را منتفی نماید، اگر بگوید مضیع است کاذب بوده و خواهد بود. و بعد توضیح می فهمند که این در حالی هست که شمع و یا چراغدان در هر دو حالت در ظاهر به یک صورت و شکل بوده، یعنی در زمان خاموشی یا اشتعال. این توصیه حضرت بهاءالله به رعایت انصاف در توصیف حال یک شخص هرچند در ظاهر بسیار ساده به نظر میاد، اما به حقیقت نکته بلندی در خودش داره. در میان محققان و فاضلان بهایی شاید کسی که بیش از همه و در همه حال به این توصیه حضرت بهاءالله پایبند بود، مورخ بزرگ بهایی جناب فاضل مازندرانی بود که یک دوره 9 جلدی ارزشمند تاریخ به نام ظهور الحق نوشت. میبینید در تاریخ یک شخصی در دوران حضرت باب از بزرگترین اصحاب ایشون بوده، اما در دوران حضرت بهاءالله به نعمت ایمان فائز نشده. با این وجود فاضل مازندرانی وقتی شرح حال او رو در دوران حضرت باب بیان میکنه، هرگز از توصیف رشادت ها یا صفات نیکو و پسندیده اون شخص سرباز نمیزنه، ولی باز وقتی به دوران حضرت بهاءالله میرسه بیان میکنه که این آینه صافی بود که در دوران ظهور خورشید آینه جدید پشت به اون کرد و درخشش خود رو در اون دوران از دست داد. خود حضرت بهاءالله در همین کتاب ایگان دقیقاً همون شرط انصاف در اون بیان که پیشتر نقل کردم رو در عالی ترین شکل خودش پیش چشم نمودار کردن. در یک جای کتاب ایگان به عنوان مثال نام 13 تن رو میبرن به عنوان علمایی که به معرفت ظهور حضرت باب فائز شده بودند. از اونها به عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین یاد می کنن. در میان اونها نام کسانی همچون جناب ملا حسین بشرویه‌ای، وحید دارابی، محمد علی حجت زنجانی و ملا علی بسطامی دیده میشه. منتها دو نفر از اونها، یعنی ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی، کسانی هستند که در چندین سال آغازین ظهور به امر حضرت باب پیوستند، اما بعدتر تحمل مقامات عالی‌تر حضرت باب رو نتونستند و از دیانت بابی دور شدند. این دور شدن از امر حضرت باب رو درباره ملا عبدالخالق یزدی خود حضرت بالا در چندین لوح و درباره ملا علی برقانی در یک لوح به وضوح بیان فرمودند. چیزی که برای من اتفاقا در نهایت شیرینی و حلاوت هست همینه که در کتاب ایگان اون دورانی از زندگی این افراد که عبارت از درخشیدن و نور و اشتعال بود رو انکار نکردن و مخفی نگه نداشتن، فقط به این خاطر که خاموشی در سالهای بعدتر زندگی اونها پدید اومده بود. این نکته به حقیقت جای تأمل بسیار داره، اما فعلا در اینجا قصد من همون نتیجه‌ای بود که در اول این بخش از صحبتم گرفتم، این که طبقه علما رو هم باید به حقیقت با دیده خالی از حب و بغض در دورانهای مختلف بر اساس نقش و کارکرد اونها در همون دوران مورد قضاوت قرار داد. یعنی نباید صرفاً به این خاطر که در دوران ظهور پیامبر الهی نقشی که شایسته بود رو به خوبی ایفا نکردن، تصویر کجی از اونها در سراسر طول تاریخ ترسیم بکنیم. درست مثل چراغی که انصاف نیست هنگام نور پراگنی کردن روشنایی اون رو انکار بکنیم، صرفاً به این خاطر که زمانی که ما این چراغ رو به یاد میاریم از روشنایی اثری باقی نبوده. خوبه در اینجا کمی صحبت بکنیم درباره تمیز و تفکیک میان قضاوت پروردگار در حق یک طبقه و نه لزوماً آحاد افراد در اون گروه خاص. ساده ترینش نمونه قضاوت در حق طبقه ثروتمندان هست. حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه و چند اثر دیگه قضاوت نسبتاً تندی داشتن در مورد عملکرد ثروتمندان به عنوان یک طبقه و هشدار دادن اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره دولت بی نصیب مانند. اما از اون سو در چندین اثر از افراد صاحب مالی نام بردن که از هر گونه دلبستگی نسبت به مال وارسته بودند و دغدغه کمک به هم نوع خودشون رو داشتن. این تمیز و تفکیک میونه یک طبقه با افراد خاص در اون طبقه بسیار مهم هست. در چندین بیان در خصوص عرفا نقدهای تند و تیزی بیان کردن در آثار این ظهور. این ادعا نزد عرفا که دسترسی خاصی دارن به یک رمز پنهانی در لایه زیرین دیانت که همگی از اون محروم هستند و این تعبیر بسیار ناروا که ما از قرآن مغز را برداشتیم استخوان بهر سگان بگذاشتیم، در متون این ظهور در نقد همه این معناها فرمودند الحمدلله در این کور اعظم امر مسرح و مشروع، غیر مستور و مرموز، نه مراتب شریعت و طریقت حقیقت و نه مظاهر ظاهر و مظاهر باطن از بیمزگی های متصوف موجود، بل کل این مسائل به صریح آیات الله مذموم و مردود. و هم نقد شدیدی داشتن به فرهنگ ناپسند مریدبازی و پرستش یک انسان دیگه به عنوان مرشد. باز همه اینها که برشمردیم نقدی بود بر طبقه متصوفه، وگرنه در آثار این ظهور با بلندترین ستایش ها نثار مولانا و عطار و چندین تن دیگه از عرفا شده به عنوان افراد برجسته‌ای در فاصله میان دو ظهور. اینکه دم به دم در کتاب ایگان دلیل رویگردانی روحانیون رو یکی از اون دو دلیل کاملا متفاوت بیان کردن، یعنی حب ریاست و یا عدم معرفت، این خودش گواهی هست که مقصود کتاب ایگان نقد عملکرد روحانیون به عنوان یک طبقه هست و نه ابراز بیمهری نسبت به آحاد افراد علما. بهتر بگم علما به عنوان یک طبقه، به خصوص بعد از دوران صفویه و به طور اخص در دوران قاجار که قدرت و استقلال نسبی از حکومت به دست آورده بودند، میشه درباره نقش و کارکرد اجتماعی این طبقه بحث کرد و جوانب اون رو سنجید. بیانات الهی در کتاب ایقان هم در سنجیدن اینکه آیا طبقه روحانیت در ایفای کارکرد اجتماعی خودش موفق بوده یا خیر نقش محوری خواهد داشت. منتها نمیتوان صرفاً به استناد این بیانات درباره فرد خاصی از علما زبان به طعن گشود. بسیاری از علمای طراز اول در طول تاریخ همین ظهور واضحاً بیان کردند که به اندازه کافی نمی‌دانند و لذا نمی‌توانند حکمی در حق ادعای این ظهور صادر بکنند. شیخ مرتضی انصاری در میون فقها حتی در همین زمان به خاتم الفقهاء و المجتهدین شناخته میشه. همو چند باری که در حلقه درس او علیه دیانت بابی سخنی بر زبون آوردن بیان کرد که به اندازه کافی نمیدانیم و هر که تحقیق کرده و میداند سخن بگوید. حتی زمانی که علما برای قتل حضرت بهاءالله مجلسی تشکیل دادن، باز همراه نشدن شیخ انصاری و مخالفت او بود که سبب شد نقشه اونها نقشه بر آب بشه. آیت الله میرزای شیرازی که بعد از او مرجع مسلم شیعیان بود هم باز رفتارش جز این نبود و حتی برخی روایات از ایمان قلبی او نسبت به حضرت باب حکایت دارن، اما این الان مورد گفتگوی ما نیست. باز مرجع مسلم شیعیان بعد از او آخوند خراسانی هم زمانی که چند نفر از بهایان از جمله جناب فاضل مازندرانی دستگیر شده بودند، تلگرافی داد و منصفانه خواستار آزادیشون شد. منظور من اون هست که نمیتوان بر اساس بیانات کتاب ایقان در خصوص آحاد افراد علما حکمی صادر کرد. با بیان همین جمله که حب ریاست و یا نبود معرفت، در واقع چنین بیان کردن که شایسته نیست طعنی بر زبون آورد و یا نفرتی به دل گرفت. اگر دیدگاه به دست اومده از کتاب ایقان لحاظ بشه، در گفتگو با آحاد افراد علما و حتی صحبت کردن در خصوص اونها بایستی همون نوع از احترام که شایسته دیگر مردمان هست رو روا داشت، چرا که تحقیقاً معلوم نیست دلیل اون غفلت و انکار چه بوده.
پژمردگان را تازه نمایم، منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم. و منم پروانه.